سلام، شما شنونده پادکست های هشتگ زندگی هستید و من اکبر شربیانی روایتگر این پادکست ها با اپیزود دوم از کتاب زوربای یونانی همراه شما هستم. زوربای یونانی، اثر نیکوس کازانتساکیس، ترجمه محمد قاضی، فصل دوم. دریا بود و اعتدال پاییزی و جزایر شسته به نور و حجاب شفاف باران ریز و ملایمی که برهنگی دائمی یونان را می پوشانید. من با خود اندیشیدم خوشا به سعادت کسی که قبل از مرگش روی دریای اژه سفر کرده باشه. شادی های این جهان بسیارند، چون زنها، میوه ها، فکرها. لیکن به گمان من هیچ نشاطی به قدر سفر بر این دریا در هوای ملایم و پاییزی و ضمن زمزمه کردن نام هر یک از جزایر آن قلب آدمی را در بهشت لذت غوطه‌ور نمی سازد. در هیچ جای دیگر دنیا انسان به این آرامی و به این آسانی از واقعیت قدم به رویا نمی گذارد. اینجا مرزها از میان می روند و از دکل فرسوده ترین کشتی ها شاخه و میوه می روید. گویی در اینجا در یونان معجزه ثمره اجتناب ناپذیر ضرورت است. نزدیک های ظهر باران بند آمده بود. خورشید ابرها را از هم درید. ظریف و مهربان و تر و تازه و شسته نمایان شد و با اشعه خود آبها و خاکهای محبوب را نوازش کرد. من در قسمت جلوی کشتی ایستاده بودم و از معجزات طبیعت که تا انتهای افق پیدا بود سرمست می شدم. در کشتی یونانیان بودند، مردمی شیطان صفت با چشمان حریص و دریده و مغزهایی به ناچیزی بنجلهای بازاری، سرگرم زد و بند و بگو مگو، با یک پیانوی ناموزون و زنهای افاده‌ای و بدزبان ولی پاکدامن. یک نوع نکبت و حقارت دهاتی بر محیط حکم فرما بود. آدم دلش می‌خواست هر دو سر کشتی را بگیرد و آن را در دریا فرو برد و محکم تکان بدهد، تا جانورانی که کشتی را آلوده کرده بودند از آدم‌ها گرفته تا موش‌ها و ساس‌ها همه را در آب خالی کند و سپس کشتی را شسته و روفته و خالی دوباره بر دریا روان سازد. لیکن من گاه گاه دستخوش ترحم می شدم. ترحمی بودایی به سردی نتیجه جدل در یک بحث ماورا و طبیعه. ترحم نه بر حال آدمیان، بلکه بر حال تمامی دنیا که می جنگند، فریاد می زنند، می گریند، امیدوارند و نمی بینند که هرچه هست به جز خیال پوچ و واهی نیست. ترحم بر یونان و بر کشتی و بر دریا و بر خودم و بر معدن زغال لینیت و بر دست نوشته های ناتمام من درباره بودا و بر همه این ترکیبات یاوه سایه و روشنی که ناگهان تکان می خورند و هوای صاف و تمیز را آلوده می کنند. به زوربا که با چهره وارفته و مومی رنگ بر یک دست تناب حلقه کرده در جلوی کشتی نشسته بود نگاه می کردم. او لیموی را به نیش می کشید و با آن گوشهای بزرگش به جر و بحث مسافران که یکی از شاه دفاع می کرد و دیگری از سیاستمداری دیگر گوش می داد. کلش را می جنبانید و بر زمین تف می کرد. به لحنی تحقیرآمیز زمزمه کنان می گفت این بنجلای وازده خجالت نمی کشن. پرسیدم زوربا، منظورت از بنجلای وازده چیه؟ خب منظورم همه ایناست دیگه، دولت ها، دموکراسی ها، رفراندوم ها، نماینده ها، همه این چرت و پرت ها. در اندیشه زوربا حوادث معاصر کهنه شده بود، چندان که او در نفس خود از همه آنها فراتر رفته بود. حتما در ذهن او تلگراف و کشتی بخار و راه آهن و اخلاق جاری و میهن و مذهب چیزهایی بودند نظیر تفنگ های سربر زنگ زده. روح او بسیار سریعتر از دنیا پیش می رفت. تناب ها بر دکل ها صدا می کردند، کرانه ها می رقصیدند و زن های کشتی زردتر از لیمو شده بودند. همه اسلحه خود یعنی سرخاب و سفیداب و نیمتنه و سنجاق و سر و شانه را زمین گذاشته بودند. لبهاشان بیرنگ و ناخونهاشان کبود شده بود. کلاغزاغی های پیر پر می ریختند و پرهای آریتیشان یعنی نوارها و ابروهای مصنوعی و خالهای مصنوعی و گردنبندهایشان می افتاد. و وقتی آدم ایشان را در حالی نزدیک استفراغ می دید در این احساس نفرت دلش سخت بر احوالشان می سوخت. زوربانی زرد و سپس سبز شد و چشمان براقش کدر شد. فقط طرفهای عصر بود که نگاه او جان گرفت. دستش را دراز کرد و دو خوک دریایی را به من نشان داد که در آب جست و خیز می کردند و پا به پای کشتی می آمدند. با خوشحالی گفت خوکهای آبی رو ببین. در آن دم برای نخستین بار متوجه شدم که انگشت سبابه دست چپش تقریبا از وسط قطع شده. یکی خوردم و ناراحت شدم. داد زدم. زوربا انگشتت چی شده؟ او پکر از این که من چرا از دیدن خوکهای آبی چندان اظهار خوشحالی نکرده ام جواب داد. هیچ. مصرانه پرسیدم. ماشین انگشتتو بریده؟ ماشین چیه بابا؟ خودم بریدمش. خودت؟ چرا زوربا؟ ضمن اینکه شانه بالا میانداخت گفت تو نمیتونی بفهمی ارباب. من که بهت گفتم هر کاری بگی کردم. یه وقت کوزه‌گر بودم. عاشق این کار بودم. میدونی آدم یه مش گل ور میداره. ازش هرچی دلش میخواد درست میکنه. میدونی یعنی چی؟ فر چرخو میگردونی. گلم مثل دیوونا باش میچرخه. همون موقع بالا سرش وا میستی میگی که الان کوزه میسازم. الان بشقاب درست میکنم. الان چراغ میسازم. خلاصه هرچی دلم بخواد میسازم. به این میگن مرد بودن. یعنی آزادی. دریا رو فراموش کرده بود. دیگر به لیمویی که در دست داشت گاز نمیزد و چشمانش باز و روشن شده بود. پرسیدم آخرش نگفتی انگشتت چی شده؟ هیچ ارباب رو چرخ که کار میکردم مزاحمم میشد. تو هر کاری خودشو مینداخت وسط. نقشه هم به هم میزد. منم یه روز تبر برداشتم و دردت نیومد زوربا؟ چطور دردم نیومد ارباب؟ من که چوب نیستم. آدمم. البته که دردم اومد. گفتم که مزاحمم بود منم بریدمش. آفتاب غروب کرد. دریا قدری آرام گرفت و ابرها پراکنده شدند. ستاره اول شب درخشید. من به دریا و به آسمان نگاه کردم و به فکر فرو رفتم. آدم به کاری تا این حد عشق بورزد که تبر بردارد و انگشتش را ببرد و دردش بیاید. ولی ناراحتی خود را پنهان کردم. لبخند زنان گفتم ولی زوربا این کار درستی نیست. این کار تو من یاد اون داستانی میندازه که تو افسانه‌های طلایی نقش شده. همون داستانی که میگه یه روز یه مرتاز یه زن رو میبینه که منقلبش میکنه. اون وقت اون مردی که تبر رو برمیداره و زوربا که دنباله حرف من رو حد زده بود سخنم را قطع کرد و گفت اوه عجب احمقی. آدم فلان خودشو میبره. واقعا احمق بوده. اون بدبخت که مزاحمتی نداره. من تاکید کردم که زوربا چطور مزاحمتی نداره؟ از قضا خیلی هم مزاحمه. مزاحم چی ارباب؟ مزاحم ورود آدم‌ها به بهشت. زوربا به لحنی تمسخرآمیز نگاه چپی به من کرد و گفت ولی احمق جون از قضا این خودش کلید بهشته. سرش را بلند کرد و به دقت به من خیره شد. گویی می‌خواست پی ببرد من درباره مسائلی از این قبیل مثلا زندگی اخروی و قلمرو آسمان‌ها و زنان و کشیشان چه فکر می‌کنم. لیکن به ظاهر نتوانست چیز زیادی حدس بزند و با متانت کله گنده خاکستری رنگش را تکان داد و گفت ناقص و عضوها به بهشت نمیرن ارباب. و سپس خاموش شد. من رفتم به اتاقه که خودم که دراز بکشم و کتابی به دست گرفتم. بودا هنوز افکار مرا به خود مشغول کرده بود. گفتگوی بودا و چوپان را که در این سالهای اخیر به من صفا و آرامش میبخشید خواندم. چوپان، غذای من حاضر است و گوسفندان خود را دوشیدم. کلون کلبه‌ام را انداختم و آتشم هم روشن است و توی آسمان هر قدر می‌خواهی ببار. بودا، من دیگر نه نیازی به غذا دارم و نه به شیر. بادها کلبه منند و آتش من خاموش است و توی آسمان هر قدر که می‌خواهی ببار. چوپان، من چندین گاو دارم و ماده گاوهای بسیار، من مرغزارهای پدرانم را دارم و گاو نری که همه ماده گاوهایم را باردار کند و توی آسمان هر قدر که میخواهی ببار. بودا، من نه گاو دارم و نه ماده گاو. مرغزار هم ندارم. هیچ چیز ندارم. از هیچ چیز هم نمیترسم و توی آسمان هر قدر که میخواهی ببار. چوپان، من زنی فرمانبردار و وفادار دارم که سالهاست همسر من است و شب هنگام خوشم که با او بازی می کنم و تو ای آسمان چندان که می خواهی ببار. بودا من جانی دارم فرمانبر و آزاد. سالهاست که تعلیمش می دهم و به او می آموزم که با من بازی کند و تو ای آسمان چندان که می خواهی ببار. این دو صدا هنوز در گوش من سخن می گفتند که خواب بر من چیره شد. باد برخاسته بود و امواج بر شیشه زخیم می کوبید. من در بین خواب و بیداری همچون دود مواج بودم. طوفان شدیدی برخاست. مرغزارها به زیر آب رفتند و گاوها و ماده گاوها و آن نره گاو و همه در آب غوطه ور شدند. باد بام کلبه را برداشت و برد و آتش خاموش شد. زنجیری کشید و به گل و لای در افتاد و جان داد. و چوپان مویه آغاز کرد، فریاد میزد و من نمی شنیدم که چه میگوید، ولی همچنان باز فریاد میزد و من همچون ماهی که در دریا بلغزد هر دم عمیق‌تر به خواب فرو رفتم. وقتی در سپیده صبح از خواب بیدار شدم، جزیره بزرگ، مغرور و سرکش در سمت راست ما گسترده بود. کوههای صورتی روشن در پشت مه‌ها در زیر آفتاب پاییزی لبخند می‌زدند. در اطراف ما دریای آبی نیلی رنگ هنوز ناآرام بود و می‌خروشید. زوربا که خود را به لحافی قهوه‌ای رنگ پیچیده بود، چشم از کرت بر نمی‌داشت. نگاهش از کوهسار به دشت می‌پرید و سپس در امتداد ساحل می‌گشت و آن را می‌کاوید. گویی همه این زمین‌ها و این دریاها به چشم او آشنا بودند و اینک از اینکه باز در خیال بر آن پا می‌نهاد شادمان بود. به او نزدیک شدم، دست بر شانه‌اش نهادم و گفتم: فکر کنم اولین بارت نیست که میای کرت زوربا. تو به اینجا به چشم یه دوست قدیمی نگاه می‌کنی. زوربا مثل کسی که احساس کسالت کند خمیازه کشید. احساس کردم که او هیچ آماده برای گفتگو نیست. لبخندی زدم و پرسیدم: از حرف زدن کسل میشی زوربا؟ در جواب گفت: نه ارباب، نه اینکه از حرف زدن کسل بشم، این کار برام خیلی مشکله. چرا زوربا؟ چرا برات مشکله؟ فوراً جواب نداد. بار دیگر نگاهش را در امتداد ساحل گرداند. شب هنگام بر عرشه کشتی خوابیده بود و از موهای مجعد جوگندمیش شبنم میچکید. با خورشید طالع تمام چینهای عمیق گونه‌ها و چانه و گردنش روشن شد. آخر لبهای کلفت آویزانش که به لبهای بز نر میمانست تکان خوردند و گفت: من صبح سختمه که دهنمو به صحبت باز کنم، خیلی سخته، منو ببخش ارباب. خاموش شد و باز چشمان ریز و گرد خود را به کرت دوخت. زنگ صبحانه نواخته شد. صورتهای چروکیده به رنگ زرد مایل به سبز شروع به بیرون آمدن از اتاقک ها کردند. زنها با گیسوان پریشان از میزی به میزی تلو تلو می‌خوردند. بوی قی و ادکلن می‌دادند و نگاه کدر و وحشت زده و احمقانه داشتند. زوربا که روبروی من نشسته بود، قهوه خود را با اشتهای تمام هورت می‌کشید. روی نانش کره و عسل می‌مالید و می‌خورد. چهره‌اش کم کم روشن گردید و آرامش یافت و چین‌های دور دهانش باز شد. در آن دم که آهسته از غلاف خواب بیرون می آمد و چشمانش بیش از پیش درخشان می شد، من دزدانه نگاهش می کردم. سیگاری روشن کرد، با لذت تمام به آن پک زد و از سوراخ‌های پرموی بینیش ابری از دود آبی رنگ بیرون جست. پای راستش را زیر تنه‌اش تا کرد و به شیوه شرقیان راحت نشست. اکنون دیگر حرف زدن برای او ممکن بود. شروع کرد: ارباب، گفت این اولین بارمه که کرت میام. نه، این اولین بارم نیست. سال 1896 بود. من یه عاقل مردی بودم. سیبیل و موهام رنگ واقعی خودشو داشتن. سیاه پرکلاقی. اون وقت همه 32 دندونم سر جاش بود. وقتی مست میکردم اول مزه ها رو میخوردم، بعد بشقابو. همون موقع ها بود که شیطون دلش خواست که یه انقلابی تو کرت را بندازه. اون موقع ها تو مقدونیه کارم فروشندگی بود. دورگرد روزگار میگذروندم، از این ده به اون ده میرفتم، جنس های خرازی میفروختم و جای پول نقد پنیر و پشم و کره و خرگوش و ذرت میگرفتم. بعدش همه اون جنس ها رو میبردم میفروختم، دو برابرم سود میکردم. شبا هم به هر دهی که میرسیدم میدونستم خونه کی برم. بالاخره تو هر دهی یه بیوه دلسوز پیدا میشه دیگه. بهش یه قرقره یا یه شونه یا یه روسری سیاه به یاد بود شوهر مرحومش میدادم و باش میخوابیدم. خب اصلا گرون نبود. آره ارباب، میبینی که خوشگذرانی برای من خیلی گرون تموم نمیشد. اما همونطور که بهت گفتم، کرت یه بار دیگه دست به اسلحه شد. به خودم گفتم ای توف به این شانس، اینم شد زندگی. مگه این کرت هیچ وقت میذاره که ما نفس راحت بکشیم؟ اون وقت بود که من قرقره ها و شونه ها رو کنار گذاشتم، تفنگ برداشتم و ملحق شدم به بقیه شورشیا. زوربا خاموش شد. در آن دم ما از کنار خلیج قوسی شکل و آرامی که سواحل آن ماسه‌ای بود پیش می رفتیم. در آنجا امواج آهسته و آرام پخش می شدند، میان که به چیزی بخورند و فقط کف نازکی از خود در طول ساحل به جا می گذاشتند. ابرها پراکنده شده بودند، خورشید می درخشید و کرت عبوس که آرام گرفته بود لبخند می زد. زوربا سر برگرداند و نگاهی تمسخرآمیز به من کرد. سپس گفت ارباب، تو فکر میکنی من الان میشینم تعداد سر و گوشی که اینجا از ترکا بریدم و برات حساب کتاب میکنم؟ نه، من هیچ حرفی نمیزنم چون این موضوع ناراحتم میکنه. من خجالت میکشم. این چه دیوونه بازی بود ما در آوردیم. من الان به خودم میگم نکنه عقلم پاره سنگ برمیداشت. این چه کاری بود ما انجام دادیم؟ ما به یکی حمله کردیم که تا حالا به عمرش بهمون بدی نکرده بود. بعد گازش گرفتیم، دماغشون رو بریدیم، گوششون رو شکستیم، شکمش رو پاره کردیم. بعد برای همه این کار از خدا هم کمک میگرفتیم. یا به عبارت دیگه از خدا میخوایم که اونم گوش و دماغ ببره و شکم پاره کنه. اما ارباب، اون موقع من خیلی حالم خراب بود. خونم به جوش اومده بود. نمیتونستم دست به دست بذارم و درباره چون و چرای قضیه تحقیق بکنم. برای اینکه آدم بتونه درست شرافتمندانه فکر بکنه، باید آرامش داشته باشه. باید سنی ازش گذشته باشه. باید بیدندون شده باشه. وقتی آدم دندون نداشته باشه، خیلی آسون میتونه بگه بچه خجالت داره، گاز نگیر. ولی وقتی 32 تا دندونت سر جاش باشه، چی بگم والا؟ آدم جوونه دیگه، یه جونور درنده است. بله ارباب، جونور درنده‌ای که آدم میخوره. سرش را تکان داد و باز گفت گوسفندم میخوره، مرغ و خوکم. تا وقتی گوش نخوره آدم سیر نمیشه که. آنگاه ضمن اینکه ته سیگارش را در نلبکی فنجان قهوهش خاموش میکرد، به گفتهش افزود نه، سیر نمیشه. تو در این مورد چی میگی علامه دهر؟ و بیان که منتظر جواب بماند، همچنان که مرا با نگاه برانداز میکرد گفت نظر تو چیه؟ چیزی که من میفهمم انگار هیچ وقت گشنگی نکشیدی، هیچ وقت حالا کسی رو نکشتی، دزدی نکردی، با زن یه آدم دیگه نخوابیدی. پس تو از دنیا چی میدونی؟ و سپس با تحقیر آشکاری زمزمه کنان گفت مغز معصومی داری، یه بدنی که هیچ وقت گرمی خورشید رو حس نکرده. و من به راستی از دستهای ظریف و صورت رنگ پریده و از زندگی خود که به خون و گلولای آغشته نشده بود خجالت کشیدم. زوربا دست سنگین خود را چنان روی میز کشید که انگار آن را با اسفنجی پاک میکرد. آنگاه گفت باشه باشه، اما میخوام ازت یه سوال بکنم. تو حتما یه عالم کتاب ورق زدی دیگه، شاید بدونی. چیو بدونم زوربا؟ بگو. خب خیلی عجیبه ارباب، خیلی عجیبه. من گیج شدم. این همه تبهکاری، این همه دزدی و کشت و کشتار که ما شورشیا مرتکب شدیم به اومدن شاهزاده جورج به یونان و به آزادی منجر شده. با چشمان دریده از حیرت نگاه هم کرد و زمزمه کنان باز گفت این خودش یه معماست، یه معمای بزرگ. پس برای اینکه دنیا آزاد داشته باشیم باید این همه جنایت تبهکاری بکنیم؟ ارباب، من اگه بخوام همه اون کثافتکاری و آدمکشی‌هایی که مرتکب شدیم و برات شرح بدم، موهای کلت سیخ میشه. ولی نتیجه همه اون کارا چی شده الان؟ آزادی؟ خدا به جای اینکه ما رو با صاعقه بسوزونه به ما آزادی داده. واقعا که از این کارا هیچ سر در نمیارم. و چنان به من نگاه کرد که انگار کمک میطلبد. معلوم بود که این مسئله خیلی گیجش کرده است و او قادر نیست به کنهان پی ببرد. مضطربانه پرسید تو ارباب چیزی از این قصه میفهمی؟ من چرا بفهمم؟ به او چه بگویم؟ یا آنچه ما خدا مینامیم وجود ندارد و یا آنچه به قول ما جنایت و تبهکاری نامیده میشود برای مبارزه و برای آزادی دنیا ضروری است. میکوشیدم عبارت ساده تری برای توضیح دادن به زوربا پیدا کنم. گفتم تا حالا به این دقت کردی که یک گل چطوری تو کود و کثافت ریشه در میاره و بزرگ میشه؟ حالا فرض کن زوربا که کود و کثافت همون آدمه و گل همون آزادی. زوربا با مشت روی میز کوبید و گفت: پس دونه چی؟ برای اینکه گل سبز بشه دونه لازمه. کی همچین دونه ای رو تو درون کثیف ما گذاشته؟ و چرا نمیشه این دونه رو با کارهای خوب رشدش داد؟ چرا برای بزرگ شدنش حتما خون و کثافت لازمه؟ من سر تکان دادم و گفتم: نمیدونم. پس کی میدونه ارباب؟ هیچ کس. آن وقت زوربا نگاه‌های وحشیانه‌ای به اطراف خیش کرد و سرخورده و مایوس داد زد: پس تو انتظار داری که من با این کشتی‌ها و این ماشین‌ها و این کراوات‌ها چیکار کنم؟ دو سه مسافر دریا گرفته که پشت میز مجاور قهوه خود را می‌نوشیدند، جانی گرفتند و به تصور اینکه نزاعی در گرفته است، گوش تیز کردند. زوربا از این توجه بدش آمد. صدای خود را پایین آورد و گفت: بگذریم، ولش کن. وقتی من بهش فکر میکنم دلم میخواد هر چی دم دستم یاد از صندلی و چراغ همه چیو بشکنم یا سرمو به دیوار بکوبم. بعد تازه چه سودی به حال من داره؟ مرد شورشو ببرن. جز اینکه آخرش هم بعد پول چیزایی که شکستمو بدم، بعد برم داروخونه که زخم سرمو ببندم. تازه اگه خدایی هم وجود داشته باشه که دیگه بدتر، اون وقت حساب پاکه. لابد از اون بالا زیر چشمی وراندازم میکنه، از خنده به خودش میپیچه. و ناگهان مثل اینکه میخواست مگس مزاحمی را از خود براند، دستش را تکان داد و به لحنی که سالت آلود گفت: بالاخره مطلبی که میخواستم بهت بگم اینه که وقتی که کشتی سلطنتی با اون نشون و پرچم وارد بندر شد و توپها به افتخارش شروع به شلیک کردند و شاهزاده پاشو تو خاک کرت گذاشت، تو تا حالا مردمی رو دیدی که وقتی آزادی خودشو پیدا میکنه چجوری دیوونه میشن؟ نه. پس تو ارباب بدبخت من، کور به دنیا آمدی، کورم از دنیا میری. من اگه 1000 سالم زندگی کنم، ازم فقط یه تیکه گوشت باقی نمونه، چیزایی رو که تو اون روز دیدم هیچ وقت فراموش نمی کنم. میدونی ارباب، اگه اختیار اینو داشته باشم که بهشتم و تو اون دنیا خودم انتخاب کنم، میخوام بهشتم اون کرتی باشه که شاخه های مرد و پرچما تزیینش کرده بود و دلم میخواد اون دقیقه که شاهزاده جورج پاش به خاک کرت رسید چند قرن طول بکشه. همین کافیه. زوربا باز خاموش شد. سبیلش را به بالا تاب داد. لیوانی لبالب از آب یخ پر کرد و آن را یک نفس سر کشید. پرسیدم: زوربا، تو کرت چی شد؟ برای من بگو. زوربا با تغییر گفت: ارباب، مگه میشه این چیزا رو با جمله توضیح داد؟ رفیق، من که بهت گفتم این دنیا معماست. آدمم هیچ چی به جز جونور وحشی نیست. یه جونور وحشی و بزرگ و یه خدای بزرگ. یه مرد شورشیه بود، با من از مقدونیه اومده بود. مردم بهش میگفتن یورگا. از اون بی همه چیزا بود. فقط به درد بالای دار میخورد. چی بگم؟ یه خوک بود. دیدمش گریه میکنه. ازش پرسیدم: او یورگا، چته گریه میکنی؟ تازه خودم هم مثل ابر بار شروع کردم به گریه کردن. ای خوک کثیف، چرا گریه میکنی؟ اون دستاشو گردن من انداخت و شروع کرد به بوسیدن من. مثل بچه‌ها گریه میکرد. بعد از اون این مرتیکه خسیس کتوکولوف کیف پولشو از جیبش در آورد، سکه های طلایی که از ترکا کش رفته بود و رو زانوهای خودش خالی کرد. سکه ها رو مشت مشت میریخت رو هوا، میگفت: آزادی یعنی میفهمی ارباب؟ من برخواستم و به بالای عرشه کشتی رفتم تا تنم را به دم باد تند دریا بدهم. با خود اندیشیدم: آزادی همین است دیگر. هوسی داشتن، سکه های طلا انباشتن و سپس ناگهان بر هوس خود چیره شدن و گنج گردآورده خود را به باد دادن. خیشتن را از قید هوسی آزاد کردن و به بند هوسی شریفتر در آمدن. ولی آیا همین خود شکل دیگری از بردگی نیست؟ خیشتن را به خاطر یک فکر، به خاطر ملت خود، به خاطر خدا فدا کردن؟ یا مگر هرچه مقام مولا بالاتر باشد، تناب گردن برده درازتر خواهد بود؟ در آن صورت برده بهتر میتواند دست و پا بزند و در میدان وسیع‌تری جست و خیز کند و بیان که متوجه بسته بودن به تناب بشود، بمیرد. آیا آزادی به همین میگویند؟ اواخر بعد از ظهر به ساحل ماسه‌ای خیش رسیدیم. ماسه‌ای بود ریز و سفید که انگار الک کرده بودند. با بوته‌های خرزهره که هنوز گل داشتند و درختان انجیر و خرنوب شامی و قدری دورتر در سمت راست تپه پست و خاکی رنگی که هیچ درخت نداشت و به چهره زنی میمانست که دراز کشیده باشد. و رگه های قهوه‌ای رنگ معدن زغال لینیت از زیر چانه و روی گردن او همچون رگ کشیده شده بود. باد پاییزی می‌وزید، ابرهای ریش ریش آهسته می‌گذشتند و با سایه‌ای که بر زمین می‌انداختند هوای آن را ملایم می‌کردند. ابرهای دیگری با حالت تهدید به آسمان برمی‌شدند. خورشید حجاب می‌گرفت و رو می‌گشود و چهره زمین نیز همچون چهره‌ای زنده و هیجان زده با حرکات او روشن و تاریک می‌گردید. من لحظه چند بر ماسه‌ها ایستادم و نگاه کردم. آن خلوت مقدس، حزن‌انگیز و جذاب همچون صحرا در برابرم گسترده بود. این ترانه بودایی از دل خاک برخاست و تا اعماق وجود من نفوذ کرد. پس من کی عاقبت تنها و بیار و یاور، بی شادی و غم، فقط با این یقین مقدس که هرچه هست خواب و رویاست، به کنج عزلت خود خواهم خزید. کی با جامعه ژنده خود شادان و بیارزو در کوه معتکف خواهم شد. کی با توجه به اینکه جسم من چیزی به جز بیماری و جنایت و پیری و مرگ نیست، آزاد و بی‌هراس و لبریز از نشاط به جنگل پناه خواهم برد. کی؟ زوربا با سنتورش که زیر بغل داشت به من نزدیک شد. من برای پنهان کردن هیجان خیش گفتم اینم معدن لینیت و دستم را رو به تپه‌ای که به چهره زن بود دراز کردم. ولی زوربا بیان که سر به آن سو برگرداند ابرو در هم کشید و گفت بعدن ارباب، فعلا وقتش نیست. اول باید زمین از جنب و جوش بیفته. زمین لعنتی هنوز می جنبه. لامصب درست مثل پل کشتی وول می خوره. اول بریم بده. این را گفت و با قدم‌های مصمم و تند راه افتاد. دو پسر بچه پابرهنه سیاه سوخته که به فلاح‌زادگان مصری می‌ماندند، پیش دویدند و چمدان‌های ما را برداشتند. یک گمرکچی شکم گنده چشمابی در کلبه چوبی که دفتر اداره گمرک بود، قلیان می‌کشید و از گوشه چشم نگاهی به ما انداخت. به چمدان‌ها هم نگاهی بی‌اعتنا کرد و لحظه‌ای که انگار برای برپا خواستن بود، روی صندلی خود تکان خورد. اما نای برخواستن نداشت. آهسته لوله قلیانش را برداشت و به لحنی خواب‌آلوده گفت خوش اومدی. یکی از پسر بچه ها به من نزدیک شد. با آن چشمان سیاهش که به زیتون میمانست چشمکی زد و به لحنی ریشخندآمیز گفت یارو کرتی نیست، آدم تنبلیه. من در پاسخ به پسرک گفتم یعنی کرتی ها تنبل نیستن؟ پسر بچه کرتی جواب داد چرا اونم تنبلن، اما یه جور دیگه. پسر جون، آبادی از اینجا خیلی دوره؟ نه آقا، پشت همین باقا تو دره است. ده قشنگی ارباب، یه ولایتیه که توش وفور نعمته. از خرنوب شامی گرفته تا زردالو و نخود و زیتون و شراب، همه چی توش پیدا میشه. اون پایینا تو ماسه ها خیار و گوجه و بادمجون و خربوزه هم میکارن. تازه خربوزش از همه جا هم زودتر میرسه، البته باد آفریقایی که اونا رو زودتر میرسونه ها. ارباب، اگه یه شب بری تو جالیز بخوابی صدای قرچ قرچ خربوزه ها رو که شب دارن پوست میترکونن میشنوی. زوربا جلوتر بود و کج کج راه میرفت. سرش هنوز دوران داشت. به سرش داد زدم شجاع باش زوربا، دیگه زحمتمون تموم شد، نترس. ما تند راه میرفتیم. خاک مخلوطی از ماسه و صدف بود. گاه گاه به یک درخت گز، یک انجیر وحشی، چند نی انبوه و چند بوته بنگ سفید برمیخوردیم. هوا دم داشت، ابرها هر دم پایین تر می آمدند. باد داشت می افتاد. از کنار درخت انجیر تناوری رد شدیم که تنهش دولا تاب برداشته بود و درون آن بر اثر پیری به تدریج خالی شده بود. یکی از پسر بچه ها ایستاد. با حرکت چانه درخت پیر را به من نشان داد و گفت این درخت انجیر مال دوشیزه جوون ماه. من یکه خوردم. در سرزمین کرت هر سنگی و هر درختی تاریخچه غم‌انگیزی خاص خود دارد. گفتم دوشیزه جوون ما؟ چطور مگه؟ پسرک گفت زمان پدر بزرگ من دختر یکی از اعیون اشرافا عاشق یه چوپون میشه. ولی خب پدرش که راضی به این وصلت نبوده. دختره گریه میکرده، جیغ میزده، التماس میکرده، ولی پیرمرد همش حرف خودشو میزده. تا یه شب این دوتا با هم گم میشن. یه روز، دو روز، سه روز، یه هفته همه دنبالشون بودن ولی پیداشون نمیکردن. تا کم کم بو گرفتن. بعد مردم اومدن رد بو رو پیدا کردن، دیدن زیر همین درخت انجیر تو بغل هم مردن و پوسیدن. میفهمی؟ اونا رو ابو گندشون پیدا کردن. بچه زد زیر خنده. دیگر صدای هم همه ده شنیده میشد. سگها شروع کردند به پارس کردن. زنها بلند بلند حرف میزدند و خروسها با آواز خود تغییر هوا را اعلام میکردند. بوی تفاله انگور که از دیگهای عرقگیری بلند بود در هوا موج میزد. هر دو پسر بچه که یک دفعه به هیجان آمده بودند داد زدند: این هم ده. همین که ما تپه شنی را دور زدیم، ده کوچک که در دامنه دره بود نمودار شد. خانه های پست ایواندار که با آهک سفید شده بودند تنگ هم چپیده بودند و چون پنجره های باز لکه های سیاهی را ایجاد کرده بودند. خانه ها به جمجمه هایی میمانست که لای سنگ ها نشانده باشند. من خودم را به زوربا رساندم و آهسته به او گفتم: مواظب باش زوربا، حالا که داریم وارد ده میشیم یه طور رفتار کن که برازندت باشه. اونا نباید چیزی بفهمن، باید نشون بدیم که آدمای کاری و جدی هستیم. من کارفرمام، تو هم سرکارگری. کرتیا شوخی سرشون نمیشه ها. اونا به محض اینکه تو رو ببینن میفهمن چی کاره ای. بعد بهت سری یه برچسب میچسبونن. بعد اون وقت عین یه سگی میشه که این ماهیتابه به دمش بسته و هی میدوه. زوربا سبیلش را در مشت گرفت و به فکر فرو رفت. آخر گفت: گوش کن ارباب، اگه تو محل یه بیوه باشه لازم نیست نگران باشی، ولی اگه نباشه. درست در همین موقع که به مدخل آبادی رسیدیم، زن گدای ژنده پوشی پیش دوید و دستش را رو به ما دراز کرد. زنی بود سیاه سوخته، چرکین و کرک سیاه و زبری به پشت لب داشت. خطاب به زوربا داد زد: ای عمو، عمو، تو وجدان داری؟ زوربا جا خورد، ایستاد و خیلی جدی جواب داد: آره دارم. پس پنج چوغ به من بده. زوربا از جیبش یک کیف چرمی قرازه درآورد و گفت: بیا بگیر. و لبخندی بر لبانش که هنوز اخمالود بود نشست. سر برگرداند و باز گفت: از قرار معلوم اینجا خیلی گرونی نیست. وجدان یکی فقط قیمتش پنج چوغه. سگ‌های ده به سمت ما می‌دویدند. زن‌ها از بالای ایوان‌ها برای تماشای ما خم شدند و بچه‌ها در حالی که بلند بلند با هم حرف می‌زدند به دنبال ما افتادند. بعضی ها صدای سگ در می آوردند، بعضی مثل اتومبیل بوق می زدند و بعضی نیز از ما جلو می افتادند و با چشمان درشت و خمار خود برانداز ما می کردند. به میدان ده رسیدیم. دو درخت سپیدار بزرگ بود. محصور با تنه های بد تراشیده از چوب که از آنها به جای نیمکت استفاده می کردند. روبرو قهوه خانه‌ای بود با تابلو بزرگ رنگ رو رفته با این عبارت: کافه قصابی اسمت. زوربا پرسید: ارباب چرا میخندی؟ ولی من مجال جواب دادن پیدا نکردم. از در کافه قصابی پنج شش لندهور با شلوار آبی تیره و کمربند قرمز بیرون پریدند و داد زدند: خوش اومدین رفقا، بفرمایین تو، یه گیلاس عرق تازه بزنین، هنوز داغ داغ تازه دیگ برداشتیم. زوربا زبانش را به صدا درآورد و گفت: نظر تو چی ارباب؟ رو به من برگشت و چشمکی زد. باز گفت: یه گیلاس نزنیم؟ گیلاسی بالا انداختیم که تا درونمان را سوزاند. قهوه‌چی قصاب که از آن جاهل‌ها بود ولی خوب ماند و خیلی تر و فرز بود، برای ما صندلی آورد. پرسیدم: کجا میتونیم یه اتاقی چیزی پیدا کنیم؟ یکی گفت: برید خونه بانو هورتانس. با تعجب پرسیدم: این خانم فرانسویه؟ گفتند: نه، معلوم نیست اصلا اهل کجاست. یه آدم دنیا دیده است، همه جا بوده، همه جای سر و گوشی آب داده. وقتی هم پیر شده جلو پلاسش رو همینجا انداخته و یه مسافرخونه باز کرده. بچه‌ای پرانت که شیرنی هم میفروشه. بچه دیگر گفت: به خودش سرخاب سفیداب هم میزنه، یه نوارم دور گردنش میبنده، یه توتی هم داره. زوربا پرسید: بیوه است؟ هیچ کس به او جواب نداد. زوربا که دهانش آب افتاده بود باز پرسید: بیوه است؟ قهوه‌چی ریش انبوه و جوگندمی خود را در مشت گرفت و گفت: رفیق، به این ریش چند تا مو میبینی؟ ها چند تا؟ خب اون سر همین تعداد شوهر را خورده، فهمیدی؟ زوربا لب و لوچه خود را لیسید و جواب داد: آره فهمیدم، ممکنه سر تو هم بخوره ها. پیرمردی داد زد: آره رفیق، هوای خودتو داشته باش. و همه زدن زیر خنده. قهوه‌چی که دور دوم عرق را روی یک سینی می‌آورد دوباره پیدا شد. در سینی نان جو و پنیر بز و گلابی هم بود. رو به مردم داد زد: خب دیگه برید آقایون رو تنها بذارین استراحت کنن. اونا امشب به مسافرخونه خانم نمیرن و همینجا میخوابن. پیرمرد خطاب به قهوه‌چی گفت: کندو مانولیو، من امشب اینا رو میبرم خونه خودم. بچه که ندارم، خونم هم بزرگ، اتاقم زیاد دارم. قهوه‌چی دم گوش پیرمرد خم شد و داد زد: ببخش عمو آناگنوستی، من اول گفتم. آناگنوستی پیر گفت: اون یکی رو تو نگهدار، پیرمرده رو من میبرم. زوربا که سخت توی ذوقش خورده بود گفت: پیرمرد کیه؟ من به زوربا اشاره کردم که عصبانی نشود و گفتم ما با همیم، از هم جدا نمیشیم، میریم مسافرخونه بانو هورتانس. وارد که شدیم بانو هورتانس به ما گفت: خوش اومدید، خوش اومدید. زنکی ریزنقش و خوشرو و کوتولو و چاق و خپله با موهای بور کرده، در حالی که با پاهای کج و کلش خرامان خرامان می آمد و هر دو دستش را به جلو دراز کرده بود، در زیر درختان سپیدار ظاهر شد. خالی که از آن چند دانه مو به شکل موی خوک بیرون زده بود، چانه اش را زینت می داد. نواری از مخمل قرمز به دور گردنش پیچیده و به گونه های چروکیدش پودر صورتی رنگی زده بود. یک دسته موی شلوول روی پیشانیش می‌رقصید و او را به صورت پیری سارا برنار در آن ایام که در نمایشنامه بچه عقاب بازی می‌کرد درآورده بود. من که به انگیزه یک حسن خلق عارضی آماده شده بودم تا دست او را ببوسم، در جواب گفتم: از آشنایی با شما خوشبختم خانم هورتانس. ناگهان زندگی در نظرم همچون قصه، همچون یکی از کمدی‌های شکسپیر، مثلا طوفان، جلوه‌گر شد. انگار پس از یک غرق شدن فرضی، سر تا پا خیس از کشتی پیاده می شدیم، به کشف و کاوش آن ساحل عجیب می پرداختیم و با تشریفات خاص به ساکنان محل سلام می دادیم. به نظر من این بانو هورتانس ملکه جزیره یا نوعی سمور آبی خرمایی رنگ و براق آمد که عطر زده ولی نیمه فاسد و سیبیلو بران ساحل شنی افتاده باشد. پشت سرش کالیبان، مظهر مردم، با سرهای متعدد و چرکین و پشمالو و سرشار از حسن خلق ایستاده بود و با غرور و تحقیر به ملکه می نگریست. زوربا نیز به نقش شاهزاده‌ای در لباس مبدل با چشمان دریده به ملکه خیره مانده بود و او را به صورت یک رفیق قدیمی یا یک کشتی جنگی که بر دریاهای دوردست جنگیده و گاه غالب و گاه مغلوب شده و پنجره‌هایش شکسته و دکل‌هایش خرد شده و بادبان‌هایش دریده و اکنون شیارهایی به تنش افتاده بود که آنها را با پودر و کرم صورت بتونه کرده و در این ساحل پهلو گرفته و منتظر حوادث مانده بود، در نظر مجسم می‌کرد. بدون شک او منتظر زوربا ناخدای هزار زخم بود و من از دیدن این دو بازیگر که بالاخره بر این صحنه کرتی آراسته به سادگی تمام به دیدار هم نائل می آمدند، سخت لذت می بردم. در حالی که در برابر بازیگر پیر عشق سرخم کردم، گفتم: ما دو تا تخت خواب می خواهیم خانم هورتانس، دو تا تخت خواب بدون ساس باشه لطفا. او نگاهی ممتد و تحریک‌آمیز به من انداخت و گفت: اینجا ساس نیست، نه ساس نیست. دهنهای کالیبان مسخره کنان داد زدند: ساس هست، ساس هست. زن با پاهای کوچک و خپلش که برانها جوراب زمختی به رنگ آبی آسمانی با یک جفت کفش روباز کهنه و سوراخ شده مزین به یک منگوله کوچک ابریشمی پوشانده بود، بر سنگها کوبید و با سماجت تمام تکرار کرد که نیست، نیست. کالیبان بار دیگر به قهقه خندید که توف بر تو پریمادونا، مرد شورت ببره. اما بانو هورتانس که سر تا پا وقار و تشخص بود، راه افتاده بود و برای ما راه را باز می کرد. بوی پودر و صابون ارزان قیمت می داد. زوربا پشت سرش می رفت و داشت با چشم می خوردش. آخر به من گفت: نگاش کن ارباب سلیته چطوری می خرامه لامصب، طلب طلب، درست مثل میشای دنبه دار. دو سه قطره درشت فرو چکید و آسمان تاریک شد. برق‌های آبی رنگ به جان کوه شمشیر کشیدند. دخترکانی که خود را به بالاپوش‌های کوچک و سفید بافته از پشم بز پیچیده بودند، بزها و گوسفندهای خانواده را به شتاب از چرا باز می گردندند. زنها که در جلوی بخاری چنباتمه زده بودند، آتش سر شب را روشن می کردند. زوربا بیان که چشم از کپل غلطان خانم بردارد، سبیل خود را با غیظ می گزید. ناگاه آهی کشید و زمزمه کنان گفت: از دست این دنیای سلیته همیشه اتفاقای عجیب غریب و غافل گیر کننده می افته. شما شنونده ای اپیزود دوم از کتاب زوربای یونانی بودید. پادکست هشتگ زندگی رو میتونید شنبه هر هفته از تمام اپلیکیشن های مخصوص گوش دادن به پادکست در اندروید و آی او اس و همینطور از کانال تلگرامی هشتگ زندگی گوش بدید. همیشه از نظرات شما استقبال میکنم و میتونید اونا رو در کست باکس یا کانال و یا به آدرس ایمیلم ارسال کنید. آدرس ایمیل و همینطور لینک کانال تلگرام رو میتونید تو قسمت توضیحات پادکست پیدا کنید.
Σαράντα δυο κομμάτια μου κάνε στην καρδούλα μου σαν νιώτησα σαράντα.